برنامه خبری رادیو زدی خوش اومدید. شالو گل خواجه هستم. سلام. امروز 25 اپریل. این موضوع ها را دارم. دوشنبه چنوق یک روننده در زیر سنگریزه ها هلاک شد. لغزش کوه روی ماشین گارد رو بست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد. گزارش رادیو زودی نتیجه داد. سابق محبوسی توجیک که از زندگی پرمشکلش قصه کرده بود به اداره شغل اهالی دعوت شد.
رفتیم مقصد مبلغ یک میلیون آدم شده گرفتیم. مقصد که با دستگیری کردن که مقصد با یک جای کار شد. مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم.
صدقه از بحری سوو. بعضی ساکنان ولایت خطلان در عرفه ماه رمضان خونشان رو بدون پاداش میبخشند.
با همین پول که نباشه با همین پول نمیشه که صدقه کده. این برای نجات دی مردم مقصد بسپره پول.
بر اثر ریزش سنگ و کوهپاره در روی دوشنبه خوجند یک نفر جان باخته است. حادثه دیروز در کیلومتر 155 شهر رخ داده است. راننده 40 ساله ماشین تویوتا پرادو را از زیر سنگریزه بیرون آوردند. شرکت ایرس میگوید شهر دوشنبه چنوق از ساعت 10 شب گذشته بسته است. آفت‌های طبیعی در یک هفته اخیر در گوشه های تاجیکستان به کمیش 5 نفر را قربان کرده است. مقامات ده خانواده را در نویه رودکی از منزل هایشان بیرون و به جای امن کوچاندند تا در زیر سیل نمونند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده اعلان کرد که تا آخر ماه اپریل خطر آمدن سیل و فرآمدن ترما و ریزش سنگ زیاد است. رهبر کره شمالی کیم چن این گفته است که در وخوری نخستین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی پرباری داشته است. رهبران دو کشور روز 25 اپریل در دانشگاه شهری ولادیواستوک در شرق دور ملاقات داشتند. صحبت کیم چن این و ولادیمیر پوتین بعد آن صورت گرفت که گفتگوهای بین کره شمالی و آمریکا درباره دست کشیدن پخینیان از تولید سلاح اتمی بی‌نتیجه انجام یافت. بعد ملاقات دو ساعته روبرو کیم چن این گفت ما درباره مسائل مورد نظری طرفین تبادل نگاهی پربری داشتیم. ولادیمیر پوتین گفت که او و کیم چن این برای کاهش تنش ها در اطراف برنامه های اتمی کره شمالی صحبت مهمی کردند. رو میاریم با موضوعهای دیگر. سابق محبوسی که چند روز پیش از مشکلاتش با رادیو آزادی صحبت داشت میگوید صدای او به گوش مقامات داخل دار رسیده است. اگرچه دو سال پیش حتی دوستانی کلی تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند، اما واقعیت تماما دیگر است. اکنون نعیم جان اسماعیل‌دینوف می‌داند که زندگیش تغییر می‌یابد و او دیگر دست نگاری مادری نیازمندش نمی‌شود. گزارش زرنگیز نوروش را تماشا می‌کنیم.
امروز بیا پگر بیا میگم مقصد مبلغ نمیشه و از طرف شغل اهلی میرم مقصد.
این صحبت 4 روز پیش اسماعیل‌دینوف است که بعد از رهایی از زندان از طرف اداره شغل اهلی کمک پولی نگرفته بود. بعد از نشر گزارش در سامونه رادیو آزادی سابق محبوسان که از زندگی پرمشکل و بیکاری نعیم جان هم قصه میکرد، مقامات رو دعوت و مبلغش رو پرداخت کردند.
با مهلت بعد از مقصد و نور برداری مقصد بعد از دستگیری مقصد رادیو آزادی و مقصد و رفتیم مقصد مبلغ یک میلیون آدم شده گرفتیم. مقصد که با دستگیری کردن که مقصد با یک جای کار شد. مقصد و میکنیم پیشنهاد میکنیم مقصد با جای کار پیشنهاد میکنیم.
اداره شغل اهالی شهری بختر 400 تومانی کمک پولی یک ماهی نعیم جان را داده به او وعده کردند که مبلغ دو ماهی دیگر را هم پرداخت خواهند کرد و همچنین گفتند نعیم جان را روزهای نزدیک با جای کار تامین میکنند. نعیم جان میگوید در زندان کسب کفشیرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیز مادر معیوبش زندگی دارد. با گفته این جوان که 4 ماه پیش از زندان بیرون شد، محض نبود کاری موافق و مشکلات زندگی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برده است.
مقصد بو میشه حالتی که وجه مقصد جنایتکار کی باشد میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم. با مقصد با کاروی نشان میزنی اگر دستگیری بشه جدا کار کنی مقصد این کارو این مقصد جنایتکاری چیزای بین میروان.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و اداره های شغل اهالی است. مسئولین میگویند به محبوسان برای براهموندن تجارت خرد خود قرض های امتیازناک و 3 ماه اول کمک پولی داده می شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در تاجیکستان معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند و آنها را نه تنها در کارخانه های دولتی بلکه حتی در شرکت و سازمان های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی کنند.
بینندگان عزیز یادآور میشوم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 682 است. در صورت دریافت خبر، عکس و ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. زمینان دو گزارش بعدی ما که از روسیه است با کمک شما بینندگان رادیو آزادی تهیه شده است. روز 24 اپریل حکم نوزیر پیشین منطقوی در شهر سرپوخوای روسیه صادر شد. خروج نظری گیورگی کوزنیتسوف با مرگ هوایدو تیلوزوده دختری 5 ساله توجیک بویس گردید. پدری هوایدو از حکم روزی نیست. عبدالسلام سعیدف میگوید همه کارمندان میلیسایی که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنیتسوف پرتافتند، ولی در نهایت با جزای سبک او را رها کردند.
دادگاه شهری سرپخوای روسیه دیروز حکم نظیر منطقوی را که خنوگ نظریش باعث مرگ هوایدوی 5 ساله شد اعلان کرد. طبق قرار دادگاه گیورگی کوزنیتسوف با 10 ماه کارهای اصلاحی مشغول می شود. بر علاوه او حق ندارد 2 سال در مقامات دولتی کار کند. اما پدر هوایدو تیلوزاده به شدت از این حکم ناراضی است و می گوید مقامات تفتیشاتی او را فریب دادند. و قبلی مقامات تفتیشاتی روسیه گیورگی کوزنیتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک زنی ساکن شهر سرپخوو در نسبت الکساندر سیومین خنوگ نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که الکساندر سیومین نسبت دختری او حرکت‌های شبهونی کرده است. اینچنین به گفته مقامات روس این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عمل‌های سیومین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هوایدو تیلوزاده انجامید. کوزنیتسوف این اتهامات را رد میکند. عبدالسلام سعیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی و از روند تفتیش قضیه مرگ دخترش به کلی ناراضی است، چون به گفته او مقامات روسیه تحقیق الکساندر سیومین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هوایدوی 5 ساله را نیز کشل داده ایستادند. پدر هوایدو میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. قضیه قتل هوایدو تیلوزاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هوایدو تیلوزاده زاده شهر کلاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بالخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند.
در روسیه میمونیم. در این کشور یک منصبداری که دو مهاجر توجیک رو با ماشینش پخش کرد تا به حال بی‌جزا مونده است. هرچند به گفته وکیل مدافع مهاجران مجروح شده باید در پی این صدمه راننده بازداشت میشد، زیرا مهاجران توجیک از جای معین شده میگذشتند و عامل این فاجعه منصبداری روس است. کمرسیاتو با تفصیلات بیشتر این موضوع.
دو مهاجر تاجیک بیش از یک ماه میشود که در بیمارخانه شهری نگینسک با جراحات های وزنین بستری هستند. علیم جان دولتزاده و اهلیدین سعیدوف روزی 15 مارت امسال در زیر چرخ ماشین یوری لواخین سابق رئیس شهر نگینسک ماندند. حادثه در نزد درآمدگاه شهر نگینسک ساعت 4 روز و زمان اتفاق افتاد که این دو مهاجر تاجیک از راه پیاده‌گرد می‌گذشتند. محمد شمیل شبانوف وکیل مدافع مهاجران میگوید اهلیدین سعیدوف از مغز سرش آسیب دیده است، با وجود آنکه او دو روز پیش به هوش آمد ولی وضع روانیش به خود نیست. پزشکان گفتند برای بهتر شدن وضع سعیدوف احتمال یک سال لازم می شود. علیم جان دولتزاده از پایش ضرب خورده است و باید تا دو ماه در بیمارخانه بماند. اما به گفته محمد شمیل شبانوف فعلا تنها از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز شده و عامل صدمه بی جزا مانده است.
این زمان از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است، اما پرونده طبقی بندی یک کشاده شده است و راننده هنوز در آزادی است، حال آنکه او باید بازداشت میشد. این زمان تفتیشات خلاصه طبی دادگاهی را منتظر است و پس از آن نسبت یوری لواخین تصمیم میگیرند. ما نیز منتظر نتیجه تشخیص هستیم.
با اینکه از این صدمه بیش از یک ماه میگذرد، ولی یوری لواخین باری هم به عیادت مجروحان نامده است. هر دو این مهاجر مجروح شده به طور قانونی در روسیه فعالیت میکردند و هنوز معلوم نیست که کی دوباره امکانی بکار آغاز کردن را خواهند داشت.
دادگاه شهری دوشنبه یک جوان توجیک را که به گفته مفتشان میخواست به بنای وزارت امور داخلی حمله کند به سالهای طولانی زندان حکم نمود. ارزو سیدعلیف ساکن ناحیه فرخور روز 1 اپریل با گناه اشتراک در اتحاد جنایتی قصد انجام عملهای تروریستی به 20 سال زندان محکوم شده است. مفتشان گفتند که ارزو سیدعلیف برای انجام حمله های تروریستی ماه اوگوست سال 2018 از قزاقستان به تاجیکستان برگشته است و با امر از اوی دو ایش به تحریزی حمله ها شروع کرده است. یکی از دستورهایی که به گفته مفتشان آرزو سیدالیف باید با قیمت جانش اجرا میکرد، حمله به بنای وزارت امور داخلی تاجیکستان بوده است. برنامه روی دوم می دهیم. کمیته اوید به کارهای دینی تاجیکستان ارزش حج امسال را 35128 سومونی معین کرد. این مبلغ نظر به یک سال پیش بیشتر است. مسئولان کمیته میگویند ارزش خدمات رسانی های حج 2019 در موافقه با خدمات دینی سوری معین شده است. هر سال تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا می روند. حج برای هر مسلمان حداقل یک بار در زندگی اش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است. اما در ولایت خطلان آنهایی که چنین امکانیت را ندارند در عرفه ماه رمضان از بحر ثواب خون خود را به اصطلاح صدقه میکنند.
جمشید میگوید توانایی صدقه پول و مال را ندارد، از این رو در عرفه رمضان خونش را میبخشد.
میگم که صدقه و پول و مال رو خیلی کنید، با همین پول که نباشه با همین که نامشه که صدقه کدر
مسئولان مرکز خون در ولایت خطلان میگویند در عرفه ماه مقدس مسلمانان شمار آنهایی که بدون پاداش خون میدهند افزوده است.
روزهای دوناری تشکیل کرده شده است که آدمان همه یعنی که دوناران به پاداش از برای ثواب یا از برای رایگان یا که از برای به اون نفر یاردم رسوندن خون میسپارند.
خطلان 2300 نفر دونر دارد. برای هر بار خون سپردن از 50 تا 70 سومانی میپردازند. شمار آنهایی که به پاداش خون داده اند به 508 نفر رسیده است. سفرعلی بار اول است که خون میسپارد. او از آنهایی است که پاداش نمیگیرد.
برای خیر جوریه کردن در ماه شریف رمضان ثواب شد.
رمضان از ماهای شریف است که ماه عبادات و صدقات است. مسلمانان بر اینند که ثواب هر کار خیر در این ماه صدها شده به صاحبش برمیگردد.
پژوهشگران تاجیک در نواحی یوبون ولایت خطلان کفتوری رخرخ را نوار برداشتند که تو 4 سال پیش گمون میرفت نابود شده است. کارمندان انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان 5 سال پیش با جستجوی این حیوان نادر شروع کردند. حالا میگویند بیش از 40 سری آن را ثبت نمودند. مومین احمدی موضوع را ادامه میدهد.
این جانور کفتاری رخرخ نام دارد و تا 4 سال پیش پژوهشگران او را مرده می حسابیدند. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان در ناحیه یوان مکان زیستی او را پیدا کردند و نوار برداشتند.
در یکی از این روزها مکان زیستی کفتار رخرخ را پیدا کردیم. ما کامیراهای نواربرداری گذاشتیم و نوارهای خوب دسترس کردیم.
کفتاری رخرخ را در تاجیکستان گرگی دلتنیز می گویند. مردم تاجیک حیوانی نحسش می پندارند. طبیعت شناسان می گویند این اندیشه باطل باعث کمشمار شدن کفتار شده است. عالمان می گویند کفتار طبیعت را از افلاسی ها تازه می کند.
ما باید این حیوان نادر و کمشمار را حفظ و محافظت نماییم. با خوردن مرده حیوانات اول اینکه آن طبیعت را از مرده ها تازه می کند و دویوم مانع می شود به پهنگردی برانگیزنده های بیماری های سرایتی در بین حیوانات.
طبیعت شناسان می گویند حالا 40 سری کفتار را در حدود ولایت خطلان حساب کردند.
و دلشاد نظرف گرزاندازی مشهوری توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به ورزش سبوک در پایتخت قطر شهر دوحا در گرزاندازی صاحب مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلای او در قهرمانی آسیا به شمار می رود. دلشاد نظرف که 6 می 37 ساله می شود گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. تبریک میکنیم. این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیوی از این بیشترش ممکن دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم می کنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پکین می باشد تا رهبران چین را از نشست آخرش با رهبری کره شمالی کیم جون اون خبردار کند. وی گفت همچنان آماده است جزئیات گفتگوها را که با نمایندگان ایالات متحده داشت به میان گذارد. در همین حال رسانه های دولتی کره شمالی روز 26 اپریل گزارش دادند که کیم پوتین را در وقت مناسبی به پکینیان دعوت کرده است. پیشنهادی که تیز پذیرفته شده است با قول خبرگزاری مرکزی کره، اما روز سفر معین نیست. این قدم ها می توانند آبرو و نفوذ مسکو را در مذاکرات میان واشنگتن و پکینیان درباره برنامه های هسته ای کره شمالی بالا برد. مذاکراتی که با وجود دو نشست میان پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ و کیم شکست خورده است. در شهر پکین چین نشستی یک کمربند یک راه با اشتراک رهبران ده ها کشور سر شد. در فروم رهبران و رئیسان حکومت 37 کشور از جمله پرزیدنت های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان اشتراک دارند. روز 26 اپریل در آغاز فروم پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز اشتراک کرده است. در این باره سخنگوی نظربایف ایدوس اوکیبوی در توییتر خبر داد. پرزیدنت روسیه که در نشست نیز اشتراک دارد روز 26 اپریل گفت:
روشن است که اجرای برنامه بزرگ یک کمربند یک راه که از طرف همکاران چینی ما پیش برده می شود، مقصدش تحکیم همکاری های سازنده میان کشورهای اروپایی می باشد.
در فورم مذکور که روز 27 اپریل نیز ادامه می کند، نتیجه 6 ساله تشبث چین یک کمربند یک راه و رشد و دورنمای آن بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به حکومتش دستور داد لایحه نوی سازش هسته‌ای را با روسیه و چین درباره نظارت تسلیحاتی تهیه کند. در این باره واشنگتن پست و سی ان ان با تکیه به منابع خود اطلاع دادند. با نوشته رسانه‌ها ترامپ به این ترتیب می‌خواهد استفاده سلاح هسته‌ای روسیه را محدود کند که در حال حاضر با هیچ سازشنامه دیگر تنظیم نمی‌شود. این لایحه سازش همچنین پیشگیری و تفتیش اقتدار هسته‌ای چین را در نظر دارد. ترامپ اشاره کرده است که نظارت تسلیحات هسته‌ای باید همه گونه سلاح، کلاهک‌ها و مشک‌های روسیه و چین را در بر گیرد. در حال حاضر در کاخ سفید تنها گزینه‌های احتمالی را برای اجرای دستور ترامپ آماده می‌کنند. امضای چنین سازشنامه میان ایالات متحده آمریکا و چین روسیه دستاورد بزرگی دیپلماتیک خواهد بود، اما با چنین سازش رسیدن احتمال دارد سالهای دراز را در بر گیرد، در حالی که مهلت پرزیدنت ترامپ سال 2020 به پایان می‌رسد. حجونگار ولادیمیر زلنسکی که در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پیروز شد، روز پنجشنبه با نشر یک پیام ویدیویی کمیسیه مرکزی انتخاباتی را با دیرمانی در اعلام نتیجه‌های انتخابات عیب‌دار کرد. با گفته زلنسکی، کمیسیه مرکزی انتخاباتی اعلام نتیجه‌های انتخابات را مخصوص به تأخیر می‌اندازد تا پارلمان اوکراین مراسم سوگند یادکنی او را در روز 27 می اعلان نکند. آنگاه زلنسکی نیز نمیتواند فرمان پراکنده شوی پارلمان اوکراین را صادر کند. از روی قانونهای اوکراین پرزیدنت حق دارد پارلمان را نیم سال پیش از انجام مهلت وکالت آن پراکنده کند. وکالت پارلمان اوکراین 27 نوامبر به پایان میرسد. در شهر بشکک قرغیزستان 26 اپریل بزیدی کارکرد کانهای اوران اعتراض برگزار شد. اعتراضگران طلب دارند که اجازتنامه شرکت یور آسیا در قرغیزستان برای کارکرد کانی اوران در ولایت استقلال بازخواند و با کارکرد اوران در سراسر کشور مراتوریا اعلان شود. شرکت داران اعتراض همچنین طلب کردند آنهایی که با کارکرد اوران اجازت نامه داده اند با جوابگری کشیده شوند. خمودبیک بارانوف نائب سروزیر قرغیزستان خبر داد که اجازت نامه استخراج اوران از شرکت یور آسیا در قرغیزستان باز خوانده شده است. شرکتی روسی و قرغیزی یور آسیا در قرغیزستان میخواست در کنی ناحیه تونی استخکل اوران استخراج کند، ولی کاربران شبکه های اجتماعی معرکه را به ضد کارکرد کم به راه مانده فعالان مدنی در بیشکک اعتراض کردند. آنها گفتند کارکرد اوران به محیط زیست و سلامتی ساکنان ضرر سخت میرساند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک مأمور میلیسه در روسیه برای خنوگ نظریه که به مرگ هویدا تلازاده دختر 5 ساله تاجیک سبب شد جزا گرفت. طرف دعواگر از حکم راضی نیست. بر اساس قرار دادگاه شهری سرپوخوی روسیه، گیورگی کوزنتسوف با 10 ماه کارهای اصلاحی وادار شد. پدر هویدا تلازاده از حکم راضی نیست و میگوید مقامات تفتیشاتی شهری سرپوخو و او را فریب دادند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. حکم گیورگی کوزنتسوف ناظر پیشین منطقوی در شهر سرپوخوی روسیه روز 24 اپریل صادر شد. او همچنین 2 سال حق ندارد در مقامات دولتی کار کند. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند گیورگی کوزنتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک ساکن شهر سرپوخوو نسبت به الکساندر سیامین خنوگ نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که سیامین نسبت به دختری او حرکت‌های شهوانی کرد. اینچنین به گفته مقامات روس، این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عملهای سیامین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هویدا تلازاده انجامید. کوزنتسوف این اتهامات را رد می‌کند. قضیه قتل هویدا تلازاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هویدا تلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در برخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تلازاده میگوید از قرار دادگاه شهر سرپوخوو نسبت به ناظر منطقوی روزی نیست. سعیدوف روز 25 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت در آغاز همه کارمندان میلیسه که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنتسوف پرتافتند، ولی در نهایت او با جزای سبک رها شد.
هم از دروغ هم فریب کشتایده. اولش در تو خوب ایردار براوردنش. همه پرکرار مثل همه مثل ایردار براوردنش. اخیرش در اومده میگه که یک بی مثل این نبود. یک سال مثل در چی بود میگه. اولین در داگی بود میگه یک بی. دروغ هم میگه. ای دایی کور میگه او چست بود نمیکنه. گفتی اخی همه ایران شد. چکل دو اولش در گفت او دکازات چکل در همه شد. مثل شویده اومدن دکازات چکل 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 خلاب نشه میکرگی ایگو چیم آخریش دومده گو چی بگو یا گو سوز با سفیدش میکنن.
عبدالسلام سعیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی او از روند تفتیشات قضیه مرگ دخترش پر ناراضی است، چون به گفته همصحبت ما مقامات روسیه تحقیق پرونده الکساندر سیامین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هویدا 5 ساله را کشال میدهند. پدر هویدا میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. وکیل دفاع پدر هویدا هم قرار دادگاه شهر سرپوخوو را ناعادلانه میحسابد و میگوید از بالای آن شکایت خواهد کرد. دگر حساب و وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف بعد از اعلان حکم ناظر منطقوی به رسانه ها گفت از دادگاه حکم عادلانه را انتظار بود، ولی چون این حکم صادر نشد. با گفته حساب بیش از همه از آن ناراضی است که دادگاه قسم دویم ماده 293 را از پرونده ناظر منطقوی به خاطر گویا نشانه جنایت نبودند خارج کرد. کدکس جنایی روسیه برای این عمل تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند.
چی خیلی نشانه جنایت نیست. اگر در وقتش ناظر منطقوی پرونده باز کرده او را به محبس میگرفت، دختر این نفر به قتل نمیرسید.
مقامات تفتیشاتی روسیه در رابطه با ناراضگی عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا از روند تفتیش قتل دخترش تا حال اظهار نظر نکردند. مقامات تفتیشاتی شهر سرپوخوو تنها در یک اطلاعیه رسمی گفتند نسبت الکساندر سیامین متهم اصلی در قتل هویدا 5 ساله با 4 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله کشتار و تجاوز کودک، آزار جنسی نابالغ و عملهای بدخلاقانه پرونده باز شده تفتیش آن ادامه دارد. به گفته مقامات روس در حال حاضر سیامین در بیمارخانه کسلیه روحی قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشینی آمریکا به طور رسمی نامزدیش را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 اعلان کرده است. این سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی دوام 8 سال پرزیدنتی باراک اوباما معاون او بود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آقای بایدن که 76 ساله می باشد، روز پنجشنبه 25 اپریل با نشر یک نوار ویدیویی 3 دقیقه‌ای در توییتر وارد رقابت ها در حزب دموکرات آمریکا برای مبارزه های انتخابات پرزیدنتی شد. به نوشته خبرگزاری ریترز، جو بایدن یک سیاستمدار میانه رو می باشد. با وارد شدن جو بایدن به رقابت های انتخابات پرزیدنتی سال آینده، شماره نامزدهای حزب دموکرات به 20 تن رسید. از جمله دیگر نامزدهای مهم حزب دموکرات سناتور برنی سندرز می باشد. جو بایدن روز 25 اپریل در شهر ویلینگتون ایالت دلاور با خبرنگاران گفت
امریکا برمیگردد همان طوری که ما میخواستیم، اخلاقی، مستقیم، راستگو، حرکت در راه، پشتیبانی از همپیمانان ما، همه چیزهای خوب.
با گزارش خبرگزاری ریترز، جو بایدن قبل از اعلان نامزدیش جای اول را در اکثری نظرسنجی ها از رای دهندگان دموکرات داشته است. از جمله او در یکی از نظرسنجی ها 29% رای ها را به دست آورد، در حالی که برنی ساندرز 23% را کسب کرد. با این همه طبق چند نظرسنجی دیگر برنی ساندرز رای بیشتر به دست خواهد آورد. جو بایدن در پیام توییتری خود درباره سبب های اعلان نامزدی خود گفت ارزش های اصلی این ملت، جایگاه آمریکا در جهان، دموکراتیا و هر آنچه آمریکا را آمریکا کرد در خطر است. بنابر همین او گفت امروز نامزدی خود را برای مقام پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا اعلام میکند. او افزود اگر به دونالد ترامپ فرصت 8 سال حضور در کاخ سفید بدهند، او برای همیشه و از پایه و اساس شخصیت ملت آمریکا را تغییر خواهد داد. جو بایدن اضافه کرد که نمیتواند در گوشه بیستد و تماشابین باشد. قبلا برخی از شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا خبر داده بودند که جو بایدن روز پنجشنبه نامزدی خود را اعلان خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به اعلان نامزدی آقای بایدن در پیام توییتری خود وارد شدن او به رقابت‌های انتخاباتی را خوش آمدید گفت و ابراز امیدواری کرد که جو بایدن هوش کافی برای آغاز کارزاری موفق داشته باشد. آقای ترامپ هفته گذشته در پیام در توییتر پیشبینی کرده بود که در انتخابات پرزیدنتی با برنی ساندرز یا جو بایدن رقابت خواهد کرد. او در این پیام برنی ساندرز را دیوانه و جو بایدن را خواب‌آلود توصیف کرده و نوشته بود که این دو فینالیست های حزب دموکرات برای انتخابات پرزیدنتی سال 2020 خواهند بود و یکی از آنها با او رقابت خواهد کرد. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده بود، اما در مرحله های اولی سبقت از آن خارج گشت. سال 1988 او را به اثردزدی یا پلاگیات عیب‌دار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رای دهی حزب در ایالت ایوا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال باراک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم ما تو جدا رفتیم
از کوی وفا رفته، رفتم و چرا رفته، آخر با کجا رفته، رفتم و چرا رفته، آخر با کجا رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من. دل در سری راه از من، در حال تباه از من، دل در سری راه از من، در حال تباه از من.
تو برا رفته در راه گناه رفته، چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته، از سرمای میشگانه یک بیت سیاه رفته، از سرمای میشگانه یک بیت سیاه رفته.
روزنامه‌نگارانی تاجیک و قرغیز در بادکند قرغیزستان اخیراً رابطه‌های کسبی برای بازتابی درست و بی‌غرضانه مسائل مرزی را بررسی کردند. گروه‌های روزنامه‌نگاران جوان از رسانه‌های منطقه‌های نزدی مرزی به این دوره آموزشی جلب شدند. به این خبرنگاران جوان اصول‌های انعکاس موضوع و مسائل مرزی و بازتابی بی‌غرضانه و متوازن آن از روی شیوه ضرر نرسانیدن آموزانیده شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. در همایش دو روزه روزنامه‌نگاران در بادکند قرغیزستان قرار شد در ماه‌های نزدیک مرکزهای مطبوعاتی سیار برای خبرنگاران سغد و بادکند تأسیس داده شود تا که در صورت ضرورت و سر زدن نزاع‌های احتمالی خبرنگاران تاجیک و قرغیز توانند با هم ارتباط و رابطه مستقیم داشته باشند و تبادل خبر کنند. به گفته مبتکران این اقدام با این راه از راه یافتن خبرهای نادرست و یک جانبه و خبرهایی که مردم نزدی مرزی را به شور می آرند و احتمالاً باعث اننگه زدن آتش نزاع می گردند پیشگیری می شود. ژنیش ایدروف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی می گوید
اگر چنین مرکز تأسیس یابد خبرها سنجیده نشر می شوند، ناباوری از بین می رود.
واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرغیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثبات هستند، ولی در حالتهای سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی ساکنان خبرها و نوارهایی را هم به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات با استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. سه سال است که در مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برنامه همگرایی ژورنالیستان فعال است. آن را اکادمی موجی آلمان دستگیری می‌کند. نوریدین قرشیبایف رهبری اتحادیهی رسانه های مستقلی تاجیکستان نانسمیت از راه اندازان همگیرایی روزنامه‌نگاران تاجیک قرغیز در انعکاس مسائل مرزی میگوید
گروهی کلان جورنالیست های تاجیکستان و قرغیزستان را به هم ماریم اونها در یک گروه تمرین میکنم و در انعکاس مسائل مرزی خیلی سهمی بزرگ دارند.
ساکنان محل های نزدی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در ناحیه های اسفره و بادکند و بابا جان غفورا و لیلک از سالها به این طرف کناری هم در یک کوچه یا دو سوی یک راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه ها استفاده می کنند. گاهی سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع ها سر می زند. گلسره کمالزاده روزنامه‌نگار جوان تاجیک از اشتراکداران همایش بادکن میگوید جلب شدن آنها به دوره آموزشی برای درست و واقعی و با توازن انعکاس نبودن مسئله های مرزی برایشان مفید خواهد بود.
و باور دارم که این آموخته های ما منبر برای تحکیم مناسبت های دوستانه طرف ها یعنی هم جانب تاجیکستان و هم قرغیزستان مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان با قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارد و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن بین ولایت های سغد و بادکند هنوز معین و علامت گذاری نشده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
ترکمنستان نامگوی دانشگاه های خارجی را تهیه کرد که تنها دیپلمی آنها در این کشور اعتبار دارد. نام دانشگاه های تاجیکستان در این روی خط نیست و تقدیر بیش از 2000 دانشجوی ترکمن در تاجیکستان ناروشن مانده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بر اساس قرار وزارت معارف ترکمنستان سر از ماه سپتامبر امسال این دانشجویان دیگر نمی‌توانند از والدین خود مبلغ گیرند و بعد برگشتن هم دیپلمشان اعتبار ندارد. این شب و روز بعضی از دانشجویان ترکمن حتی از برگشتن به وطن می‌ترسند زیرا مقامات ترکمنستان دیگر باره به آنها اجازه بیرون شدن از این کشور را نمی‌دهند. دنیا خلار و سال سوم است که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان از روی اختصاص آموزگاری ماتماتیک تحصیل می‌کند. خلدار و 31 سال دارد و ساکن ولایت لیباب ترکمنستان می باشد. در قطار او حالا در ترکمنستان بیش از 2000 نفر از دانشجویان ترکمن تحصیل میکنند. این دانشجویان حالا گرفتار دردسرهای شدند که نمی توانند به وطن برگردند چون در گمان است که دوباره توانند به تحصیل بیایند. همصحبت ما دنیا خلدار و میگوید سبب اساسی که بعضی دانشجویان ترکمن نتوانستند از این کشور بیرون شوند در زیاد بودن تعداد صاحبان معلومات عالی میباشد.
حالا از ترکمنستان برای تحصیل در رشته آموزگاری به تاجیکستان دانشجویان خیلی زیاد آمدند. تنها از دهه خرد ما که 5000 اهالی دارد 50 نفر دانشجو است در دوشنبه. معاش آموزگاران در ما $500 است و برای همین جوانان میخواهند آموزگار شوند. ولی دولت نمیتواند همه آنها را با جای کار تامین کند.
دانشجویان ترکمن از صحبت آشکار در این باره هراس دارند و میترسند که برای والدینشان در ترکمنستان مشکلات ایجاد نشود. اما آنها اقرار میشوند که تلاش میکنند تا انجام تحصیل به وطن بر نگردند چون کفالت ندارند که میتوانند دوباره از ترکمنستان بیرون آیند. مسئولین بعضی دانشگاه های تاجیکستان میگویند یک قسم دانشجویان ترکمنی آنها بعد برگشتن به ترکمنستان نتوانستند دوباره به تحصیل بیایند. اعظم بیدولوف معاون رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفت بعضی از دانشجویان آنها بعدی به ترکمنستان رفتن نتوانستند به تحصیل بیایند. جناب بیدولوف روز 23 اپریل به رادیوی آزاده گفت در این باره حتی سفارت ترکمنستان را در جریان گذاشتند اما کسی به دانشجویان کمک کردن نتوانست تا از سرحد ترکمنستان اجازه عبور دریافت کنند.
همه خیلی حالت بود که خبرگیری رفتن دیگه هم جا آمده نتوانستن. وزیر اکنون برای که همین مشکلی ها و رفع شوند دانشجو از ما خواهش میکنن که پدر مادر اونا را دعوت نامه بدیم تا اونا آمده خبر گیرند و روند. ما این کارا میکنیم برای کمکشون. دانشجو میگن که ما رویم ممکن که باز نمونن ما را. این سیاست از هیچ کس فهمیده نمیتوانند چون که چندین نفر رفتن که دیگه آمده نتوانستن.
معاون رکتور دانشگاه آموزگاری گفت تا توجه محصلین ترکمن به دانشگاه های تاجیکستان زیاد است و باور ندارد که قرار اخیر وزارت معارف ترکمنستان شماره آنها را کم میکند. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 4000 دانشجوی ترکمن تحصیل میکند که بیشتر آنها در رشته آموزگاری میخوانند. مانع گذاری ترکمنستان برای تحصیل شهروندانش در خارج در حال صورت میگیرد که کارشناسان میگویند این کشور میخواهد از این راه مشکلات کشورش را پنهان کند. فاروق یوسفی رهبر بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت با دو دلیل مقامات ترکمن میخواهند دانشجویان از این کشور به خارج نروند.
یکم والدین دانشجویان برای فرزندانشان با دلار مبلغ میفرستند. این چیز برای حکومت ترکمنستان که در بحران اقتصادی است ناخوشایند است. دوم ترکمنستان کشور پوشیده است و آنها با این راه تلاش میکنند مشکلاتی را که در داخل این کشور است پنهان کنند. یعنی با گذاشتن محدودیت در راه سفر جوانان برای تحصیل میخواهند راه های بیرون برآمدن معلومات را از کشور کم کنند.
ضمناً در فهرست وزارت معارف ترکمنستان دانشگاه‌های روسیه، چین، هندوستان، ترکیه، قزاقستان، گرجستان و بلاروس آورده شده است. با گفته منابع از این به بعد تنها به دانشگاه‌های می‌شود از ترکمنستان مبلغ فرستاد که از سوی وزارت معارف تصدیق شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بهادر عثمانوف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند به فینال برآمد. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان با تیم نورسانی عمان در شهر دوشنبه دو بازی دوستانه انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد به فینال برآمد. او در وزن زیر 64 کیلو بعد پیروزی بر دالسوکی ناریماتسو از ژاپن به دور چهاریک نهایی راه پیدا کرد. بهادر در چهاریک فینال بر توغرلبیگ پزیف از ترکمنستان غالب آمده به نیم فینال برآمد. مشتنی تاجیک در قوازمایی نیمه نهایی که روز 25 اپریل دایر گردید ورزشگری قزاق سمت علی تولتایف را شکست داد. همین طریق بهادر عثمانوف که به فینال راه یافت در قوازمایی نهایی با چینزاگیر با ترسوخ از مغولستان رقابت میکند. در مورد پیروزی بهادر با عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا مکافاتانیده میشود. اگر مغلوب شود با مدال نقره سرفراز میگردد. ولی مشتزنهای دیگری تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که 19 اپریل در بانکوک تایلند شروع شده بود از رقیبانشان شکست خوردند. به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در بانکوک 304 ورزشکار از 34 کشور قاره شرکت دارد که این هم از جهت شماره شرکت کنندگان و هم از لحاظ تعداد کشورها شماره رکوردی است. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا اینچنین تاجیکستان را داور درجه بین المللی منصور محی الدینوف به حیث حکم نمایندگی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان مبلغ گذارانی شود، دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر می شود.
بر اساس مقررات سازمان بین المللی بوکس هوسکاری با ورزشکاران در مسابقات قهرمانی آسیا جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو امتیازهای المپی داده می شود. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی اهل دین تردیف با تیم نورسان عمان دو بازی دوستانه انجام داد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. در بازی اول که 22 اپریل دایر گردیده بود، فوتبالبازان نورس تاجیک به دروازه همسالانشان از عمان دو گلی بی‌جواب زدند. گل ها را عبدالفتاح خدایدادزاده و مهربان عبدالرؤوف به ثمر رسانیدند. بازی دویومی دوستانه میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و عمان که 25 اپریل برپا گشت با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. دو گل منتخب تاجیکستان را خورشید عبیدالله‌زاده و عبدالفتاح خدایدادزاده به ثمر رسانیدند. یک گل دیگر را افلح صالح الجردی غیر چشم داشت به دروازه دستش وارد کرد. این دو بازی دوستانه مقابل دسته عمان برای هیئت نوی منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی به مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا محسوب می‌شد که ماه سپتامبر امسال برگزار می‌شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله، هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخوص از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیزی دیگری هم میتید. بسیار علاقه تماشابین به تئاتر تصویر میکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه بشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک سو چیزی عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد همزمان بعضی از صاحب نظر ها میگوین که در چند سال اخیر هنر تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانان رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همه تئاتر ها پست شد؟ چونکه دیگرگونی کلی با وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که بسیار در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا نمیکنیم هستند، آنها چون به وسیله شخصی و به وای برسند از تئاتر رانده میشوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود میشوند، مکتب صنعت گم شود، یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردن و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای اون صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همه آهسته آهسته سطح هنری تئاتر را پس میکند. من فکر میکردم که هنرمند باید به نفقه نبراید، چون که همین هنرمند از به نفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود می‌شود، اون مکتبی که در اون تئاتر وجود دارد، در اون چه می‌گم خود تئاتر لاتی را بگیریم. خب هستن هنرمند و همه هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد، هر کس میآید و به همون مکتبی آنچه که آموخته است به همون آماده می‌شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمیتوانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمیتواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندای تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن، هم اکتوری میکردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن،
بله.
رقص. حالا همین هنرها در هنرمندوی تئاترهای تاجیک وجود دارد؟
کم، بسیار کم، بسیار کم. من یاد دارم سابقه وقتی که تئاتر لاهوتی در سالهای شوروی بوریس نمتیف، خب وجود دیگر هنرمندانی که در ایماتشویف، خب دیگر هنرمندا سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاق بیکوف، گرمین بازا که او یک هنرمندی بسیار نتکرار است، باید نتکرار بود در حقیقت، باید او هم رقص کرده می تواند، هم نواخته می تواند، هم سرود خوانده می تواند، هم اجرا می کرد، اپرا می آفرد، باید عجیب یک هنرمندی بود که خب تماشا بیدم همه تشته همه چیزها هستند.
بله.
وقتی که با بسکر دلدلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیضالله انصاری بینید در اونجا هم سرود است، هم زندگی است، اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در دانشگاه وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود، هیچ وقت همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها نسونده است همین نمایش دوباره، چه چیز عجیب است.
و استاد، آیا حالو در میان هنرمندان، همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دهن اجرا کنن، هستن در تئاتر یا نه؟
هستن اجرا نمی کنند.
چرا؟
شر بدارن.
برای چی؟
میدونید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیه بید از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخره.
ببخشید ولمدزاده،
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت هسته باشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردن، رقص شمشیرزنی میکردن، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص در رقص کردن گوشتین میگرفتن که گوشتین زیبا باشد.
بله.
گوشتین زیبا شود، مردم بیاده که حواس مردم زیاده شود.
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش،
حسن عروبکش، فیلم های کیمیاگرف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن،
بسیار عجیب است آخه.
برمز
من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در آن است که ما امروز رقص مردانه طوره نداریم. این بدبختی است آخر. باور کنید گپا، این یک کسی باشد که بیدار کند مردم، که این مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را با پهلوانی و با قهرمانی و با دلاوری و با مسابقه زباکی ترغیب کند، نیست. چیکار کنیم؟ دردونه با کی گویم اکنون؟ نمیدانم. باور کنید اگر من یاد دارم، من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد با فامیل سر خودم برمد بابا مراد بگیرم سلطان مراد بابا مراد. خب همین بسیار زیبا میرخصد، بسیار زیبا میرخصد، لیکن من در تئاتر لاهوتی رقص یه مادم ندیدم. این عجیب است آخه. آیا همه نمایشنامه را به همه طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن،
بله،
هم مرد،
بله.
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیاریم همه زمانه اگر حاضر سخن رانیم، امروز کم ترک که اگر به شرط تنقید باشد در همون نمایشنامه، این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت داری که در آن تنقید نباشد، اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر.
درست.
در همه جا، حتی در دوره شوروی بگویا که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه، خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم.
میوه کمونیسم است. خب پس میوه کمونیسم باشد، ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های حزبی ما اگر زیر تنقید باشد و با کسی معقول نباشد، وای بر حال او اختیار، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم با مثال بگیریم هنری والای همین هنرمندان که امروز به صاحبان واقعا به صاحبان، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطورهایی که مثال بگیریم به این کار دخل دارند، هیچ کار از دست آمده نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقت دوره اونها گذشت، در تئاتر تاجیک کی میموند؟
خب ادب گپ من در هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستام کردگی آمدن،
بله،
آن در ولایت لیلنوباد بودند وقت حاضر سوخت. خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار بکنیم، ما را همی خیلی جای ساز ندادن و همی خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردن. همه که تئاتر آوردن، تمامی همه هنرمندان، تحفه فوزیلی و محمد جان قاسیوف، اسیب رحانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنر، صافه تویبایی و گلچهره بقایی و اومن از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتر یعنی مکتب ایجادی گم شد.
درست.
اگر مثال بگیرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کرده سودن گیتسه تمام کردن که بچه ها نفقه بروادن، اینا باید نفقه نرواند، نفقه هم که رواند باید آمده در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. او چیزی که تو این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند، همه مکتب گمله شود. انا برای همین امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضعی کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی را با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل بکنم وزارت ها را هست شورای وزیران ها هست، میسوگرد در همی کسبا انتخاب میکنند. وقتی که آنها اون طلباتی جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگرد اوقدر حرکت های بسوگرد سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست، ما به اون درجه نرفته سودیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
تو را ای وطن همچو جان دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جا
جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالو گل خواجه هستم. سلام. امروز 25 اپریل این موضوع را دارم. در روی دوشنبه چنوق یک راننده در زیر سنگریزه ها هلاک شد. لغزش کوه روی ماشین گارد را بست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد. گزارش رادیو زودی نتیجه داد. سابق محبوس توجیک که از زندگی پرمشکلش قصه کرده بود به اداره شغل اهالی دعوت شد.
رفتیم مقصد مبلغ 1000 آدم شده گرفتیم، مقصد که بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کورشید، مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم.
صدقه از بحری سوا. بعضی ساکنان ولایت خطلان در عرفه ماه رمضان خونشان رو بدون پاداش میبخشند.
با همین پول کی نباشه با همین پول همیشه که صدقه کردن این برای نجات این مردم مقصد بسپره پول.
بر اثر ریزش سنگ و کوهپوره در روی دوشنبه خوجند یک نفر جان باخته است. حادثه دیروز در کیلومتر 155 شهر رخ داده است. راننده 40 ساله ماشین تویوتا پرادو را از زیر سنگریزه بیرون آوردند. شرکت ایرس میگوید شهر دوشنبه چنوق از ساعت 10 شب گذشته بسته است. آفات طبیعی در یک هفته اخیر در گوشه های تاجیکستان به کمیش 5 نفر را قربان کرده است. مخومات ده ها خانواده را در نویه رودکی از منزل هایشان بیرون و به جای امن کوچاندند تو در زیر سیل نمونند. کمیته حالت های فوق‌العاده اعلان کرد که تو آخری ماه اپریل خطر آمدن سیل و فرآمدن ترما و ریزش سنگ زیاد است. رهبر کره شمالی کیم چن این گفته است که در بخوری نخستین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی پرباری داشته است. رهبران دو کشور روز 25 اپریل در دانشگاه شهری ولادیوستوک در شرق دور ملاقات داشتند. صحبت کیم چن این و ولادیمیر پوتین بعد آن صورت گرفت که گفتگوهای بین کره شمالی و آمریکا درباره دست کشیدن پخینیان از تولید سلاح اتمی بی‌نتیجه انجام یافت. بعد ملاقات دو ساعته روبرو کیم چن این گفت ما درباره مسائل مورد نظری طرفین تبادل نگاهی پرباری داشتیم. ولادیمیر پوتین گفت که او و کیم چن این برای کوشش تنش ها در اطراف برنامه های اتمی کره شمالی صحبت مهمی کردند. رو میریم با موضوع های دیگر. سابق محبوسی که چند روز پیش از مشکلاتش با رادیو آزادی صحبت داشت میگوید صدای او به گوش مقامات دخل دار رسیده است. اگرچه دو سال پیش حتی دوستانی کلی تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند، اما واقعیت تماما دیگر است. اکنون نعیم جان اسماعیل‌دینوف می‌دارد که زندگیش تغییر می‌یابد و او دیگر دستنگری مادر نیازمندش نمی‌شود. گزارش زرنگیز نوروش را تماشا می‌کنیم.
امروز بیا پگاه بیا میگم مقصد مبلغ نمیشه و از طرف شغل اهلی میرم مقصد.
این صحبت 4 روز پیش اسماعیل‌دینوف است که بعد از رهایی از زندان از طرف اداره شغل اهلی کمک پولی نگرفته بود. بعد از نشر گزارش در سامونه رادیو آزادی سابق محبوسان که از زندگی پرمشکل و بیکاری نعیم جان هم قصه میکرد، مقامات رو دعوت و مبلغش رو پرداخت کردند.
با مهلت بعد از مقصد وای نور برداری مقصد بعد از دستگیری مقصد رادیو آزادی و مقصد وای رفتیم مقصد مبلغ 1000 آدم شده گرفتیم، مقصد که بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کار شید، مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم، مقصد بو جای کار پیشنهاد میکنیم.
اداره شغل اهالی شهری بختر 400 سومانی کمک پولی یک ماهی نعیم جان را داده با او وعده کردند که مبلغ دو ماهی دیگر را هم پرداخت خواهند کرد و همچنین گفتند نعیم جان را روزهای نزدیک با جای کار تامین میکنند. نعیم جان میگوید در زندان کسب کفشیرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیزی مادری معیوبش زندگی دارد. با گفته این جوان که 4 ماه پیش از زندان بیرون شد، محض نبود کار موافق و مشکلات زندگی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برده است.
مقصد بو میشه حالتی که وجه مقصد جنایت کور کی باشدی می بروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو هم بیکوری را دست به جنایت میزنیم با مقصد با کوروی نشان میزنی اگر دستگیری بشه جدا کور کنی مقصد این کورو این مقصد جنایت کوری چیزای بین میرو
مسئولیت با کور تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و اداره های شغل اهالی است. مسئولین میگویند به محبوسان برای به راه تجارت خردی خود کارسای امتیازناک و سه ماهی اول کمک پولی داده می شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در تاجیکستان معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند و آنها را نه تنها در کارخانه های دولتی بلکه حتی در شرکت و سازمان های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی کنند.
بینندگان عزیز یادآور میشوم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر عکس و ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. زمینان دو گزارش بعدی ما که از روسیه است با کمک شما بینندگان رادیو آزادی تهیه شده است. روز 24 اپریل حکم نوزیر پیشین منطقوی در شهر سرپوخوای روسیه صادر شد. خرونگ نظری گیورگی کوزنیتسوف با مرگ هوایدو تیلوزاده دختری 5 ساله توجیک بویس کردید. پدری هوایدو از حکم روزی نیست. عبدالسلام سعیدف میگوید همه کارمندان میلیسایی که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنیتسوف پرتفتند ولی در نهایت با جزای سبک او را رها کردند.
دادگاه شهری سرپخوای روسیه دیروز حکم نظیر منطقوی را که خنوگ نظریش باعث مرگ هوایدوی 5 ساله شد اعلان کرد. طبق قرار دادگاه گیورگی کوزنیتسوف با 10 ماه کارهای اصلاحی مشغول می شود. بر علاوه او حق ندارد 2 سال در مقامات دولتی کار کند. اما پدر هوایدو تیلوزاده به شدت از این حکم ناراضی است و می گوید مقامات تفتیشاتی او را فریب دادند. و قبل مقامات تفتیشاتی روسیه گیورگی کوزنیتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک زنی ساکن شهر سرپخوو در نسبت الکساندر سیامین خنوگ نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که الکساندر سیامین نسبت دختری او حرکت های شبهانی کرده است. اینچنین به گفته مقامات روس این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عملهای سیامین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هوایدو تیلوزاده انجامید. کوزنیتسوف این اتهامات را رد میکند. عبدالسلام سعیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی و از روند تفتیش قضیه مرگ دخترش به کلی ناراضی است، چون به گفته او مقامات روسیه تحقیق الکساندر سیامین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هوایدوی 5 ساله را نیز کشال داده ایستادند. پدر هوایدو میگوید او با وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. قضیه قتل هوایدو تیلوزاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هوایدو تیلوزاده زاده شهری کلاب روزی 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشون از میدانچه بازی در شهر سرپخوو ناپدید شد و جسد او را روزی دیگر در بلخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند.
در روسیه میمونیم. در این کشور یک منصبداری که 2 مهاجری توجیک رو با ماشینش پخش کرد تا به حال بی‌جزا مونده است. هرچند به گفته وکیل مدافع مهاجران مجروح شده باید در پای این صدمه راننده بازداشت میشد، زیرا مهاجران توجیک از جای معین شده میگذشتند و عامل این فاجعه منصبداری روس است. کیومرسیاتو با تفصیلات بیشتر این موضوع.
2 مهاجری تاجیک بیش از 1 ماه میشود که در بیمارخانه شهری نگینسک با جراحات های وزنین بستری هستند. علیم جان دولتزاده و اهلیدین سعیدوف روزی 15 مارت امسال در زیر چرخ ماشینی یوری لواخین سابق رئیس شهر نگینسک ماندند. حادثه در نزد درآمدگاه شهر نگینسک ساعت 4 روز و زمان اتفاق افتاد که این 2 مهاجر تاجیک از راه پیادهگرد میگذشتند. محمد شمیل شبانوف وکیل مدافع مهاجران میگوید اهلیدین سعیدوف از مغز سرش آسیب دیده است، با وجود آنکه او 2 روز پیش به هوش آمد ولی وضع روانیش به خود نیست. پزشکان گفتند برای بهتر شدن وضع سعیدوف احتمال 1 سال لازم می شود. علیم جان دولتزاده از پایش ضرب خورده است و باید تا 2 ماه در بیمارخانه بماند. اما به گفته محمد شمیل شبانوف فعلا تنها از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز شده و عامل صدمه بی‌جزا مانده است.
این زمان از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است، اما پرونده طبقی بندی یک کشاده شده است و راننده هنوز در آزادی است، حالا که او باید بازداشت می شد. این زمان تفتیشات خلاصه طبی دادگاهی را منتظر است و پس از آن نسبت یوری لواخین تصمیم می گیرند. ما نیز منتظری نتیجه تشخیص هستیم.
با اینکه از این صدمه بیش از یک ماه می گذرد، ولی یوری لواخین باری هم به عیادت مجروحان نآمده است. هر دو این مهاجر مجروح شده به طور قانونی در روسیه فعالیت میکردند و هنوز معلوم نیست که کی دوباره امکانی به کار آغاز کردن را خواهند داشت.
دادگاه شهری دوشنبه یک جوان توجیک رو که به گفته مفتشان میخواست به بینای وزارت امور داخلی عمله کند به سالهای طولانی زندان حکم نمود. ارتو سیدالیف سکین نویه فرخور روز 1 اپریل با گناه اشتراک در اتحاد جنایتی قصد انجام عملهای تروریستی به 20 سال زندان محکوم شده است. مفتشان گفتند که ارتو سیدالیف برای انجام حمله های تروریستی ماه آگوست سال 2018 از قزاقستان به تاجیکستان برگشته است و با امر ازوی دویش به تحریزی حمله ها شروع کرده است. یکی از دستورهایی که به گفته مفتشان ارزو سیدالیف باید با قیمت جانش اجرا میکرد، حمله به بنای وزارت امور داخلی تاجیکستان بوده است. برنامه را ادامه میدهیم. کمیته اوید به کارهای دینی تاجیکستان ارزش حج امسال را 35128 سومونی معین کرد. این مبلغ نظر به یک سال پیش بیشتر است. مسئولان کمیته میگویند ارزش خدمت رسانی های حج 2019 در موافقه با خدمات دینی سوری معین شده است. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا میروند. حج برای هر مسلمان حداقل یک بار در زندگی اش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است. اما در ولایت خطلان آنهایی که چنین امکانیت را ندارند در عرفه ماه رمضان از بحر ثواب خون خود را به اصطلاح صدقه میکنند.
جمشید میگوید توانایی صدقه پول و مال را ندارد، از این رو در عرفه رمضان خونش را میبخشد.
میگم که صدقه با پول و مال و خیلی که با همین پول که نباشه با همین که نباشه که صدقه کده.
مسئولان مرکز خون در ولایت خطلان میگویند در عرفه ماه مقدس مسلمانان شمار آنهایی که بدون پاداش خون میدهند افزوده است.
روزهای دوناری تشکیل کرده شده است که آدمان همه یعنی که دوناران به پاداش از برای ثواب یا از برای رایگان یا که از برای به اون نفر یاردم رسوندن خون می سپارند.
خطلان 2300 نفر دونر دارد. برای هر بار خون سپردن از 50 تا 70 سومانی می پردازند. شمار آنهایی که به پاداش خون داده اند به 508 نفر رسیده است. سفرعلی بار اول است که خون می سپارد. او از آنهایی است که پاداش نمی گیرد.
برای خشتر و برای خیر جوریه کردن در ماه شریف رمضان ثواب شد.
رمضان از ماهای شریف است که ماه عبادات و صدقات است. مسلمانان بر اینن که ثواب هر کار خیر در این ماه صدها شده به صاحبش برمیگردد.
پژوهشگران توجیک در نویه یوبون ولایت خطلان کفتوری رخرخ را نوار برداشتند که تو 4 سال پیش گمون میرفت نابود شده است. کارمندان انجمن محافظان طبیعت توجیکستان 5 سال پیش با جستجوی این حیوان نادر شروع کردند. حالا میگویند بیش از 40 سری آن را ثبت نمودند. مومین احمدی موضوع را ادامه میدهد.
این جانور کفتاری رخرخ نام دارد و تا 4 سال پیش پژوهشگران او را مرده می حسابیدند. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان در ناحیه یوان مکان زیستی او را پیدا کردند و نوار برداشتند.
در یکی از این روزها مکان زیستی کفتار رخرخ را پیدا کردیم. ما کامیره های نواربرداری گذاشتیم و نوارهای خوب دسترس کردیم.
کفتاری رخرخ را در تاجیکستان گرگی دلتنیز می گویند. مردم تاجیک حیوانی نحسش می پندارند. طبیعت شناسان می گویند این اندیشه باطل باعث کم شمار شدن کفتار شده است. عالمان می گویند کفتار طبیعت را از افلاسی ها تازه می کند.
ما باید این حیوان نادر و کم شمار را حفظ و محافظت نماییم. با خوردن مرده حیوانات اول اینکه اون طبیعت را از مرده ها تازه می کند و دویوم مانع می شود به پهنگردی برانگیزنده های بیماری های سیرویتی در بین حیوانات
طبیعت شناسان میگویند حالا 40 سری کفتار را در حدود ولایت ختلان حساب کردند.
و دلشاد نظرف گرزاندازی مشهوری توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به ورزش سبک در پایتخت قطر شهر دوحه در گرزاندازی صاحب مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلای او در قهرمانی آسیا به شمار میرود. دلشاد نظرف که 6 می 37 ساله میشود گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. تبریک میکنیم. این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش‌های ویدیویی از این بیشتر رو شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
درود به شما شنونده گرامی. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. دادن شناسنامه های روسی به ساکنان منطقه های زیر اداره جدای خواهان در دونباس اوکراین با بنیاد نفقه روسیه سالانه به مقدار از 100 تا 175 میلیارد روبل خرج ایلوگی خواهد آورد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 24 اپریل با امضای یک فرمان دریافتی شناسنامه های کشورش را برای ساکنان منطقه های زیر اداره جدای خواهان در اوکراین آسان کرد. روزنامه‌نگاران نشریه بیل شمردند که روسیه به ساکنان آن منطقه ها بعد از دریافت شناسنامه روسی سالانه چقدر باید نفقه دهند. با اطلاع خبرگزاری ریترز در منطقه های زیر اداره جدای خواهان بیش از 1 میلیون نفقه خور باید به سر برند. اگر همه آنها از روسیه نفقه طلب کنند، پس مقدار عمومی سالانه این مبلغ از 100 تا 175 میلیارد روبل را تشکیل خواهد کرد. بیل میگوید روسیه قسم این خرج ها را باید پیشتر به ذمه می گرفت، چون اوکراین پرداخت نفقه را به ساکنان منطقه هایی که از اداره کیف بیرونند در سال 2014 بس کرد. حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی قزاقستان در انجمن 26 اپریل اعلان کرد که انتخابات پرزیدنتی 9 ایون را تحریم میکند. روزنامه‌نگار یارمراد بپی که آغاز هفته جاری درباره پیشبری نامزدیش از حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی قزاقستان خبر داده بود، نامزدیش را پس گرفت. بپی در انجمن حزب گفت با نظر داشته قرار همصفانش به چنین فکر رسیده است. با یادآوری از حادثه حبس و تاوان چند فعال مدنی برای شعار از حقیقت جای گریز نیست، بپی گفت حالا نسل اعتراض میکند که در سالهای اول استقلال قزاقستان تولد شده است. در شهر پکین چین نشستی یک کمربند یک گروه با اشتراک رهبران ده ها کشور سر شد. در فروم رهبران و رئیسان حکومت 37 کشور از جمله پرزیدنت های تاجیکستان و قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان اشتراک دارند. روز 26 اپریل در آغاز فروم پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز اشتراک کرده است. در این باره سخنگوی نظربایف ایدوس اوکیبوی در توییتر خبر داد. پرزیدنت روسیه که در نشست نیز اشتراک دارد روز 26 اپریل گفت:
روشن است که اجرای برنامه بزرگ یک کمربند یک راه که از طرفی همکاران چینی ما پیش برده می شود، مقصدش تحکیم همکاری های سازنده میان کشورهای اوروپایی می باشد.
در فرمی مذکور که روز 27 اپریل نیز ادامه می کند، نتیجه 6 ساله تشبس چین یک کمربند یک راه و رشد و دورنمای آن بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به حکومتش دستور داد لایحه نوی سازش هسته‌ای را با روسیه و چین درباره نظارت تسلیحاتی تهیه کند. در این باره واشنگتن پست و سی ان ان با تکیه به منابع خود اطلاع دادند. با نوشته رسانه‌ها ترامپ به این ترتیب می‌خواهد استفاده سلاح هسته‌ای روسیه را محدود کند که در حال حاضر با هیچ سازشنامه دیگر تنظیم نمی‌شود. این لایحه سازش همچنین پیشگیری و تفتیش اقتدار هسته‌ای چین را در نظر دارد. ترامپ اشاره کرده است که نظارت تسلیحات هسته‌ای باید همه گونه سلاح، کلاهک‌ها و موشک‌های روسیه و چین را در بر گیرد. در حال حاضر در کاخ سفید تنها گزینه‌های احتمالی را برای اجرای دستور ترامپ آماده می‌کنند. امضای چنین سازشنامه میان ایالات متحده آمریکا و چین روسیه دستاورد بزرگی دیپلماتیک خواهد بود، اما با چنین سازش رسیدن احتمال دارد سالهای دراز را در بر گیرد، در حالی که مهلت پرزیدنتی ترامپ سال 2020 به پایان می‌رسد. حجو نگار ولادیمیر زلنسکی که در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پیروز شد، روز پنجشنبه با نشر یک پیام ویدیویی کمیسیه مرکزی انتخاباتی را به دیرمانی در اعلام نتیجه‌های انتخابات عیب‌دار کرد. با گفته زلنسکی، کمیسیه مرکزی انتخاباتی اعلام نتیجه‌های انتخابات را مخصوص به تأخیر می اندازد تا پارلمان اوکراین مراسم سوگند یادکنی او را در روز 27 می اعلان نکند. آنگاه زلنسکی نیز نمیتواند فرمان پراکنده شوی پارلمان اوکراین را صادر کند. از روی قانونهای اوکراین پرزیدنت حق دارد پارلمان را نیم سال پیش از انجام مهلت وکالت آن پراکنده کند. وکالت پارلمان اوکراین 27 نوامبر به پایان میرسد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یک مأمور میلیسه در روسیه برای خنوق نظریه که به مرگ هویدا تلازاده دختری 5 ساله تاجک سبب شد جزا گرفت. طرف دعواگر از حکم راضی نیست. بر اساس قرار دادگاه شهری سرپوخوی روسیه، گیورگی کوزنتسوف با 10 ماه کارهای اصلاحی وادار شد. پدر هویدا تلازاده از حکم راضی نیست و میگوید مقامات تفتیشاتی شهری سرپوخو و او را فریب دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حکم گیورگی کوزنتسوف ناظر پیشین منطقوی در شهر سرپوخوی روسیه روز 24 اپریل صادر شد. او همچنین 2 سال حق ندارد در مقامات دولتی کار کند. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند گیورگی کوزنتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک ساکن شهر سرپوخوو نسبت به الکساندر سیامین خنوق نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که سیامین نسبت به دختری او حرکت‌های شهوانی کرد. اینچنین به گفته مقامات روس، این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عملهای سیامین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هویدا تلازاده انجامید. کوزنتسوف این اتهامات را رد میکند. قضیه قتل هویدا تلازاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هویدا تلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در برخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تلازاده میگوید از قرار دادگاه شهر سرپوخوو نسبت به ناظر منطقوی روزی نیست. سعیدوف روز 25 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت در آغاز همه کارمندان میلیسه که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنتسوف پرتافتند، ولی در نهایت او با جزای سبک رها شد.
هم از دروغ هم فریب کشتایده. اولش در تو خوب عیبدار براوردنش. همه پرکرار مثل همه مثل عیبدار براوردنش. آخرش در آمده نیا که یک بی مثل این نبود. یک سال مثل در چی بود نگاهد. زایولین در داگی بود نگاهد. یک بی. دروغ هم میگن. ای کور میگه او چست بود نمیکنن. گفتی اخی همه ایرون شد. چکل دو اولش در گفت. در کذر چکل در همه شد. مثل شویده آمدن در کذر چکل چکل چی چکل خلاب نشه میکرگیه. گفت چی آخرش در آمده گفت چی بگویه. گفت مثل با سفیدش میکنن.
عبدالسلام سیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی او از روند تفتیشات قضیه مرگ دخترش پر ناراضی است، چون به گفته همصحبت ما مقامات روسیه تحقیق پرونده الکساندر سیامین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هویدای 5 ساله را کشال میدهند. پدر هویدا میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. وکیل دفاع پدر هویدا هم قرار دادگاه شهری سرپخوا را ناعادلانه میحسابد و میگوید از بالای آن شکایت خواهد کرد. دگر خساو و وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف بعد از اعلان حکم ناظر منطقوی به رسانه ها گفت از دادگاه حکم عادلانه را انتظار بود ولی چنین حکم صادر نشد. با گفته خساو بیش از همه از آن ناراضی است که دادگاه قسم دوم ماده 293 را از پرونده ناظر منطقوی به خاطر گویا نشانه جنایت نبودن خارج کرد. کدکس جنایی روسیه برای این عمل تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند.
چی خیلی نشانه جنایت نیست. اگر در وقتش ناظر منطقوی پرونده باز کرده او را به محبس میگرفت، دختر این نفر به قتل نمیرسید.
مقامات تفتیشاتی روسیه در رابطه با ناراضگی عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا از روند تفتیش قتل دخترش تا حال اظهار نظر نکردند. مقامات تفتیشاتی شهر سرپخوا تنها در یک اطلاعیه رسمی گفتند نسبت الکساندر سیامین متهم اصلی در قتل هویدای 5 ساله با 4 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله کشتار و تجاوز کودک، آزار جنسی نابالغ و عملهای بداخلاقانه پرونده باز شده، تفتیش آن ادامه دارد. به گفته مقامات روس در حال حاضر سیامین در بیمارخانه کسلیه روحی قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا به طور رسمی نامزدیش را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 اعلان کرده است. این سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی دوام 8 سال پرزیدنتی باراک اوباما معاون او بود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. آقای بایدن که 76 ساله می باشد روز پنجشنبه 25 اپریل با نشر یک نوار ویدیویی 3 دقیقه‌ای در توییتر وارد رقابت ها در حزب دموکرات آمریکا برای مبارزه های انتخابات پرزیدنتی شد. به نوشته خبرگزاری ریترز، جو بایدن یک سیاستمدار میانه رو می باشد. با وارد شدن جو بایدن به رقابت های انتخابات پرزیدنتی سال آینده، شماره نامزدهای حزب دموکرات به 20 تن رسید. از جمله دیگر نامزدهای مهم حزب دموکرات سناتور برنی سندرز می باشد. جو بایدن روز 25 اپریل در شهر ویلینگتون ایالت دلاور با خبرنگاران گفت
امریکا برمیگردد همان طوری که ما میخواستیم، اخلاقی، مستقیم، راستگو، حرکت در راه، پشتیبانی از همپیمانان ما، همه چیزهای خوب.
با گزارش خبرگزاری ریترز، جو بایدن قبل از اعلان نامزدیش جای اول را در اکثری نظرسنجی ها از رای دهندگان دموکرات داشته است. از جمله او در یکی از نظرسنجی ها 29% رای ها را به دست آورد، در حالی که برنی ساندرز 23% را کسب کرد. با این همه طبق چند نظرسنجی دیگر برنی ساندرز رای بیشتر به دست خواهد آورد. جو بایدن در پیام توییتری خود درباره سبب های اعلان نامزدی خود گفت ارزش های اصلی این ملت، جایگاه امریکا در جهان، دموکراتیا و هر آنچه امریکا را امریکا کرد در خطر است. بنابر همین او گفت امروز نامزدی خود را برای مقام پرزیدنتی ایالات متحده امریکا اعلام کند. او افزود اگر به دونالد ترامپ فرصت 8 سال حضور در کاخ سفید بدهند، او برای همیشه و از پایه و اساس شخصیت ملت امریکا را تغییر خواهد داد. جو بایدن اضافه کرد که نمیتواند در گوشه بیستد و تماشابین باشد. قبلا برخی از شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا خبر داده بودند که جو بایدن روز پنجشنبه نامزدی خود را اعلان خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به اعلان نامزدی آقای بایدن در پیام توییتری خود وارد شدن او به رقابت‌های انتخاباتی را خوش آمدید گفت و ابراز امیدواری کرد که جو بایدن هوش کافی برای آغاز کارزاری موفق داشته باشد. آقای ترامپ هفته گذشته در پیام در تویتر پیشبینی کرده بود که در انتخابات پریزیدنتی با برنی ساندرز یا جو بایدن رقابت خواهد کرد. او در این پیام برنی ساندرز را دیوانه و جو بایدن را خواب‌آلود توصیف کرده و نوشته بود که این دو فینالیست های حزب دموکرات برای انتخابات پریزیدنتی سال 2020 خواهند بود و یکی از آنها با او رقابت خواهد کرد. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده بود، اما در مرحله های اولی سبقت از آن خارج گشت. سال 1988 او را به اثردزدی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رای دهی حزب در ایالت ایوا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال باراک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین.